بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. در بحث اشیایی که منفعت مقصوده ندارن، منفعت معتد دمده ها ندارن، خواستیم ببینیم که دلیل بر این که اینا بیعشون فاسده چیه. گفتیم چون اینا مالیت ندارن. خب مرحوم فخرالمحققین یه عبارتی داشتن که ازش برمی اومد که چون اینا مصداق باطلن، باطلن باشن، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جناب شیخ انصاری از کلام فخر برداشت کرده بود که منظور ایشون از باطل باطله عرفیه، لذا بهش اشکال گرفته بود. ولی اگر فخر سر از قبر بلند کنه بگه والله بالله تالله من منظورم باطل عرفی نیست، منظورم باطل شرعیه، دیگه اشکال شیخ وارد نیست. خب شیخ بناهن علی اینکه منظور ایشون از باطل باطل عرفی باشه بهش اشکال کرد. خب که اشکالش هم این بود که اگر معیار رو باطل عرفی بگیریم دلیل اخص از مدعا هست. با چه بیانی دلیل اخص از مدعا هست آقای رضاپور؟
با بیان اینکه بعضی از موارد هستن که عرف در مقابل اونا منفعت مقصوده نمیدونه، منفعت مقصوده نمیدونه، مثلا در مقابلشون پول پرداخت
هستن، در این حال که منفعت مقصوده نداره ولی عرف حاضر در مقابلش پول پرداخت کنه، مال پرداخت کنه، پس مال اون عرفن و این مال پرداخت کردنش هم سفهی نیست، عرف اغلا به ما هم اغلا پرداخت میکنن، نه اغلا از باب این که یه کار سفهی دارن انجام میدن. خب عرض به حضورتون که شیخ خب این دلیل رو رد کردن ولی خب مدعا رو قبول دارن، لذا دلیل رو عوض میکنن، میگن که ما از نصوص و فتاوی استفاده میکنیم که اشیایی که منفعت محلله مقصوده ندارن اینا یعنی منفعت نادره دارن، شارعی منفعت نادرشون رو اعتنا نکرده و حالا اون چیزی که پای تخته نوشتن در اون مواردی که عرف دیگه مالیت نداره شارع عرف رو امضا کرده، در اون موارد اندکی هم که عرف میگه مالی، حالا کثیر که شیخ میگه، در اون مواردی هم که عرف میگه مالیت دارن و بذل مال میکنه شارع مالیتش رو رد کرده. خب که این مطلب هم شیخ ادعاش میکنه که از فتاوی و از نصوص استفاده میشه، لذا ما از شیخ چی طلب کاریم؟ فتاوی که داله بر این مطلبه و نصوصی که داله بر این مطلبه. شروع میکنن از همین جا، از همین جا شروع میکنن فتاوی و نصوص رو مطرح میکنن. بله ببینید تا چقدرش میتونیم بخونیم، یه قسمتش هم هست به نظرم باید پرش کنیم بعدم براتون بخونم، الان برای اینکه رشته بحث گم نشه من اصل مطلب رو براتون بگم، بعدم برمیگردیم یه مباحثه این وسطش هست اصلا پاورقی و حقش بودی باید پاورقی ولی حالا مطرح میکنم انشاءالله. قالف المبسوط، مبسوط ماله شیختون، ایشون فرموده که ان الحیوان الطاهر علی ضربین، حیوان طاهر به دو ضربه، به دو نحوه، به دو گونه است، ضربون ینتفع بهی و الاخر لا ینتفع بهی. خب یه نوعش هست که ینتفع بهی، یه نوعش لا ینتفع بهی. الا ان قال و امکان مما لا ینتفع بهی، اگه از حیوانات باشه که لا ینتفع بهی تعبیرم میکنه لا ینتفع بهی فلا یجوز بیعه. ببینید اینم اتفاقا یه شاهدی میشه این لا ینتفع بهی، یادتونه یک بحث قبلا با کاشف الغطا داشتیم که کاشف الغطا به ما یسم استعمالا، که اونجا گفتیم که اگر انتفاعات غیر مقصوده داشته باشه میتونیم نفی انتفاع کنیم بگیم انتفاع نداره، یادتونه که الان یه شاهد میشه بر همون بحث، میشه اینو اونجا اضافه کرد که ببینید شیخ طوسی یه چیزایی از منفعت نادره داره ولی داره میگه چی؟ داره میگه لا ینتفع بهی. خب لا ینتفع بهی هر جا که منفعت مقصوده نداشته باشه عرفا میگن لا ینتفع بهی، همون حرفی که قبلا هم شیخ انصاری ادعا میکرد، اینم شاهدش از کلام شیخ طوسی هم میشه شاهد براش آورد. ان کان مما لا ینتفع بهی فلا یجوز بیعه بلا خلاف. ببینید ادعای اجماع داره میکنه شیخ طوسی، نظر خودش هست داره ادعای اجماع میاره برش بلا خلاف، لذا شیخ انصاری هم اول میگه فتاوی، فتاوی و نصوص، بعدن آخرش که جمع‌بندی میکنه میگه اجماعات و نصوص، میبینه که لابلای فتاوی نقل اجماع هم پیدا شد. خب فلا یجوز بیعه بلا خلاف مثل الاسد شیر و ذئب گرگ و سائر سائر الحشرات، سائر یعنی جمیع، اینجا جمیع حشرات، جمیع حشرات، حالا حشرات هم اصطلاح فقهیش حشره به چی میگن؟ حیواناتی میگن که توی زمین زندگی میکنه، خب مثل موش و نمیدونم مار و نمیدونم عرض کنم خدمتتون که اون زب و زب چی میشه، سوسمار و مارمولک و اینا حیواناتی هستن که تو زمین سوراخ میکنن زندگی میکنن. خرگوش رو مثلا اینا توی اصطلاح فقهی بهش گفته میشه حشره. خب حشره فقط نمیدونم سوسکو نمیدونم پشه نیست، خب همه اون حیواناتی که تو زمین هم زندگی میکنن بهش گفته میشه حشره. و سائر الحشرات، مثال میزنه برای حشرات رو فقط ببینید، مثال های حشرات اینا هست در نظر فقها، مثل الحیات جمع حیه معنی مار، والعقارب والفأر والخنافس والجعلان، اینا همش مثال برای چیه؟ برای همش اینا مثال برای حشراته. خب البته از حد عبه بعد ندیگه، مثال برای حشرات نیست. خنافس جمع خنفسا، خنفسا هم به معنی سوسک، نه یه چیزایی هست شبیه سوسک، پوست سختی داره، پوست سفتی داره، به اونا گفته میشه خنفسا. نه نه اون یکی چیزه، اون یکی جعلانه. آره جعلان عرض کنم خدمتتون که نه 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 بذار من یادداشت کردم، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. اتفاقا اینجا داره مرحوم مامقانی اینا رو قشنگ توضیح داده. فعر که جمع فعر که اسم جنس جمعیه برای چی؟ برای موش. خب مفعول میشه فعره. این یکی. دومیش عرض کنم خنافس جمع خنفسا هست. یه جعلان داریم یه خنفسا داریم، که جعلان رو میگن به کس اولی کل خنفسا، منتها اکبر و منها یه مقدار بزرگتره، شدیدت و سواد. بعد بله جعلان همون چیز همونی که چیز میکنه سرگین رو، آره سرگین قلطون تو فارسی بهش میگن. بله بله دیگه چیز میکنه. آره نه نه جعلان سرگین قلطونه ها، جعلان سرگین قلطونه، خنفسا سرگین قلطون نیست، یعنی شبیه همونه، شبیه سرگین قلطونه، منتها شغلشون نیست، کار دیگه. حذو بهش میگن اگه اشتباه نکنم تو فارسی، حذو هی جیمی با دال، حذو بهش میگن. هیچ زندگی خودشو میکنه، نمیدونم بلد نیستم تو خاص بفرمایید، حتی خاصیتی داره، حالا بالاخره یه چیزایی هست، نمیدونم. حالا به هر حال اینا خیلی معطلش نشید، اجازه بدید رفقا. سوسک زرهدار ببینش شبیه سوسک، منتها پوستش سخته. حالا اینایی هم که شبیه سوسک و پوستش سخته دو جوره، بعضی هاش هست همون سرگین قلتونه به قول بعضی ها که نمیدونم دیدید یا نه، خیلی قشنگ یه گلوله از دایی ها رو اونجایی که گاب و اینا تو کوچه ها هستن، روستایی ها دیدن دیگه اینا رو، اینا نه نه مال گاب، گوسفند که کوچولوئه، مال گاب، وسط سرگین گاب یه کره در میاره، یه توپی در میاره، بعد با پاهای عقبش خب دندقب هم میره میشه، پاهای عقبش اینو غیر میده میره، خیلی قشنگیه، صحنه خیلی قشنگیه. همون گفتن سرگین قطعون دیگه. من ترکیش برای نیستم هیچ چی دیگه، یه خورده رکیک تر از برگیرم خورده شما میگیم چی؟ آه بیدیم اکسش هم عرصت شاید فیلم میشم باشه آقای حسین بیسخندوی از ته دل نکن خب حالا معطل نشید بچه‌ها، معطل اینا نشید. ول هدعه، آره مورد بعدی هدعه هست. هدعه هم گفتن طائر خبیثون، یه پرنده خبیث و خلاصه چیزیه. بعدیش و رحمه که اینا من نمیدونم اسمش چیه، برید دیگر خودتون پیدا کنید، من اون مامقانی توضیحات داده. و رحمه که اینم میگن رحمه یا رحمه؟ رحمه گذاشته؟ خب آه بله درست درسته بله، مرحوم مامان گفته که قصبه، شبیه قصبه. اینم گفتن طائران یعکل العذره، یه حیوان نجاستکاریه. بله خب اینم یکی دیگه هم چی؟ مورد بعد نصر هم که معنی همون عقابه دیگه، عقاب شاهین، عقاب بغاف و تیر هم که به معنی چی هست؟ بغاف و تیر یعنی شرار و تیر، پرنده هایی که مثل لاشخور اینا، پرنده هایی که شهر هستن، کرکس، لاشخور اینا، اسم یه پرنده خاصی نیست، یه مجموع پرنده هست، پرنده های شرور، پرنده های شروری هستن که حالا. و کذالک الغربان، غربان هم جمع غرابه، کلاغ میگم، کلاغ خودمونه. و کذالک الغربان، غربان هم شبیه اینا هست، غراب هم شبیه اینا هست. خب ببینید آقا، برای حشرات چند تا مثال زدن، تا جعلان مثال برای حشراته. خب از الحدعه این اطفر سائر الحشرات حواستون باشه، از الحیات تا جعلان رو بذارید توی پرانتزی مضاف الیه مثل، و الحدعه عطف بر چی میشه؟ عطف بر سائر الحشرات میشه. خب این فرمایش شیخ طوسی بود که اینقدر معطل کرد ما رو. و ظاهر الغنیه، ظاهر غنیه مرحوم سید هم اینه، الاجماع علی ذلک ایضاً، ایشون ادعای اجماع کرد، شیخ طوسی فرمود لا خلاف، ولی غنیه ادعای اجماع کرد، مرحوم آقای بهجت فرموده بودن غنیه صندوقچه اجماعات شیعه هست، صفحه‌ای نیست که سشوات نقل اجماع نکرده باشه مرحوم سید ابن زهره، دست به اجماعشون خوب بوده، معمولا اجماع میگه، لا خلاف هم نمیگه. و ظاهر غنیه الاجماع علی ذلک ایضاً، شبیه شیخ ایشون هم ادعای اجماع کرده، منتها خب حالا همین مثال هم آوردن ها، مثال میگن مما لا منفعت فیه که الحشرات و غیره ها، بله منتها تعبیر اجماع داره. و یشعر بهی عبارت و تذکره، اشعار به چی داره؟ اشعار به اجماع داره، دقیق بفرمایید، اشعار به اجماع داره، عبارت و تذکره. شیخ طوسی صراحتا گفت لا خلاف، قنیه صراحتا گفت اجماع، عبارت و تذکره اشعار به اجماع داره. حالا از کجاش این شیخ استشعار کردن؟ اول میگن یشعرو، دو خط دیگه، سه خط دیگه میگن ظاهره اتفاقون علیه، ترقی میکنن، بهترم مناسبتر هم میگن بل ظاهره اتفاقون علیه، چون اول میگه یشعرو، یشعرو بالاجماع، بعدش میگه ظاهره اتفاقون علیه، مناسبتر این بود که میگن بل ظاهره اتفاق، اول میگن اشعار، بعدش ترقی کردن دیگه، مناسب این بود که از اولی عدول کنن. اشعار یعنی ظهور ضعیف. خب و یشعر بهی عبارت التذکره، خب از کجا عبارت التذکره استفاده رو میکنید؟ حیث استدل علی ذلک، زمانی که مرحوم علامه اومده استدلال کرده بر فساد بیع در مورد این موجودات، اومده اینجوری استدلال کرده، استدلال کرده به این نکته که به خصت تلک الاشیاء، اینا اشیاء خصیصه هستن، اشیاء بی ارزش هستن، کم ارزش هستن، و عدم نظر شارع الی مثلا، این قسمت کلامش که خیلی هم صراحت داره، شارع نظرش به اینا تعلق نمیگیره، یعنی شارع اینا رو مال به حساب نمیاره، همون چیزی ما دنبالش بودیم. ببینید بله، عدم نظر شارع الی مثلا فی تقویم، شارع تو قیمت گذاری به اینا نظر نمیکنه، یعنی شارع اینا رو قیمت براش قائل نیست، یعنی اینا رو مال حساب نمیکنه، پوست کندش این میشه دیگه. ولا یثبت لاحد ید لاحد علیها، البته عبارت تذکره لا یثبت ملک احد علیها هست که مرحوم شیخ نقل معنا کرده، لا یثبت ید لاحد علیها، علامه میگه لا یثبت ملک احد علیها، تعبیر علامه قشنگتره. بله حق اختصاص میشه، احسنتون بارک الله، کسی مالک اینها نمیشه، فقط حق اختصاص پیدا میکنه. ید هم معنی همون ید حق اختصاص، ید اماره ملکیت نیست، چون ید گاهی به معذرت میخوام، معذرت میخوام، ید اماره ملکیت، این که میگه ید برای ثابت نمیشه یعنی چی؟ ملک نیست ولی حق اختصاص منافاتی نداره که ثابت میشه. ولا یثبت ید لاحد علیها، قال ولا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، اینم حرفی بود که یادتون باشه قبلا توی بحث بول هم همین کلام علامه رو گفته بودیم، یادتونه تو بول گفتیم که فی الخواص در عموم خاص و نمیدونم کتابای طبی و اینا یه خواصی برای بعضی از این نجاسات گفته شده، آیا با این مالیت درست میشه یا نه؟ شیخ گفت مالیت درست نمیشه، استناد کردن به چی؟ به همین حرف علامه، تو بحث بول داشتیم این را یادتون باشه. ولا اعتبار به ما ورد فی الخواص من منافعها، در خواص، حالا این خواص چند تا احتمال هست، امکان داره منظورشون کتب خواص یا علوم خواص باشه، یا منظورشون این باشه که الخواص من منافعها، یعنی خاصیت هایی که از منافع اینها هست که بیان بگیم درباره به اون چیزایی که وارد شده، درباره خاصیت هایی که از منافع اینها هست، اینجوری میشه معنا کنیم، میتونیم خواص بگیم کتب خواص و علوم خواص، خب وارد شده در کتاب‌های خواص و علوم خواص که اون چیزی که وارد شده چی است؟ من بیانیه، من منافع ها. هر وجود میشه عبارت ترجمه کرد. بگیم خاصیت هایی که از منافع اینها هست، خواص جمع خاصیت بگیریم. یا بگیم که چی؟ یا بگیم که وارد شده در کتاب‌های خاصی، در علوم خاصی، چی وارد شده؟ من بیانیه، منافع اینها. به هر حال این که در علوم خاصی، کتاب‌های خاصی، خاصیت‌هایی بر اینا وارد شده، این اینا رو مال نمی‌کنه. چرا؟ لأنها لا تعد مذالک مالن، چون این منافع نادر است، جزئی است، خب و با اینها این مال حساب نمیشه. که طبیعتا این لا تعدی که مرحوم علامه میگه، خب لا تعد عند الورد یا عند الشارع قرینه داریم. قبلش در سطح کلامش گفته بود که شارع نظرش به اینا تعلق نمیگیره. فت تقویم، تقویم یعنی قیمت گذاری. برابر این لا تعد ما واسه ماشه، لا تعد عرفی نیست، لا تعد شرعیه. لا تعد عند الشارع و کذا عند الشافعی، شافعی هم نظرش همینه. ببینید و کذا عند الشافعی، خب ما از همین کلمه علامه که گفته و کذا عند الشافعی، همچنین نظر شافعی هم همینه، از این استظهار میکنیم که این نظر اجماعی شیعه است. خب نظر اجماعی شیعه است. بنابراین ببینید علامه که داره این حرف رو، الان میگم بچه استظهار رو میگم، علامه که داره این مطلب رو در مورد این اشیاء میگه، ادعا میکنه، خب بعد که میخواد موافق برای خودش پیدا بکنه، میره از خارج مذهب موافق برای خودش پیدا میکنه. از این کشف میکنیم که این چیزی که ایشون داره میگه نظر مذهبه، این نظر مذهبه. و الا اگه نظر شخصی خودش بود، نظر شخصی خودش بود و در مذهب افرادی موافقش بودن، افرادی مخالفش بودن، جای این داشت که چی؟ زمانی که میخواد یارگیری بکنه، بره از داخل مذهب بگه فلانی فلانی هم نظرشون مثل منه. از این که موقعی که میخواد یارگیری کنه میره خارج از مذهب یارگیری میکنه، این کاشف از اینه که داخل مذهب اتفاق نظر بوده، همه هم نظر با ایشون بودن، لذا دیگه از داخل مذهب یارگیری نمیکنه، میره خارج مذهب. و الا اگر داخل مذهب مخالف تا چیه، استظهارش خیلی قشنگی و از وقتا حالا امکان هم داره اشکال کنید، ولی خدایش خیلی قشنگی. همین که حتی حالا ما داریم تفسیر میکنیم، شیخ چی نگفته، دل شیخ رو داریم میخونیم. ما نمونه هم داشته، حالا این که دارم میگم نمونه داشته، قبلا که دارم اینجوری عرض میکنم از خود شیخ یاد گرفتیم اینا رو. این که ایشون اگر به فرض که داخل مذهب اختلافی بود، یه عده‌ای هم نظر علامه بودن، یه عده‌ای مخالف علامه بودن، اینجوری تقریب کنید، به فرض که داخل مذهب اختلافی بود، یه عده‌ای مخالف بودن، یه عده‌ای موافق بودن، اولا این بود که ایشون بخواد یارگیری کنه، موافق خودشو پیدا کنه، بیاد از داخل مذهب بگه، حتما داخل مذهب بگه، بلال بیرون مذهب رو هم بگه، انتظار بود که داخل مذهب رو بگه. از این که در مورد داخل مذهب صحبتی نمی‌کنه و میره از خارج مذهب یارگیری میکنه، از این کشف میکنیم که این نظر خودش نیست بلکه نظر مذهب. از این عبارت چی؟ ظهور در اتفاق رو شیخ میفهمه. بدنش از فیدای رضایی خدا شد. و ظاهره اتفاقنا علیه، ظاهر فرمایش علامه اینه که ما اتفاق شیعه اتفاق بر این مطلب داره. عرضم کردم بچه ظهورش هم خدمتتون، اول میگه یشعر، بعد میگه اتفاق، ظاهر. خب ببینید آقا، جناب شیخ از همین جا شروع میکنه، اینجا که الان صفحه 156 هست، به مدت عرض کنم خدمتتون که 3 صفحه کلام علامه رو نقد میکنه، کلام علامه رو نقد میکنه به مدت 3 صفحه. خب من میخوام برای اینکه رشته بس قطع نشه یه پرش بدم به شما، بیاید یه خورده یه پرش بکنید، بیاید آخر صفحه 158 من ادامه بحث رو میخونم، نقد کلام علامه رو بعدم میرسیم بهش. خب ما گفتیم که دلیل ما در مسئله چیه رفقای عزیز؟ فتاوی. ما یستفاد من الفتاوی و نصوص که شارع مقدس منفعت نادره رو کلمه عدومه اصلاح کرده. اولش هم گفتن فتاوی، ولی لابلای فتاوی که داشتن نقل میکردن، شیخ دوسی لاخلاف داشت، سید زهره اجماع داشت، علامه هم زهره در اتفاق داشت، لذا تعبیر عوض میکنن، میفرمان که فل عمدت و فل مسئلته، فل عمدت و فل مسئلته الاجماع علا عدم الاعتناء بالمنافع نادره. عمده یعنی ما یعتمد علیه، کلمه عمده یعنی ما یعتمد علیه است، حواس باشه. العمدت و فی المسئلت الاجماع علا عدم الاعتناب المنافع نادره علاوه بر این که اجماع داریم، فتاوی داریم، اجماع داریم و هو ظاهر من التأمل فی الاخبار ایضا. اگه در روایات هم تأمل بکنید به همین میرسید. کدوم روایات؟ مثل و ما دل علی تحریم بیع ما یحرم منفعت الغالبه مع اشتمالی علی منفعت نادره محلله. ما یه روایاتی داریم که دلالت میکنه چیزی که منفعت غالبش حرامه، اگر منفعت نادره حلالی هم داشته باشه، یا بفرمایید با وجود اینکه منفعت نادره حلالی هم داره، ولی بیعش رو روایت گفتن چی است؟ حرامه. مثالش همون حدیثی که قبلا هم خوندیم، مثل قولی علیه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. شحوم برشون حرام شد، اینا چیکار کردن؟ فروختن و ثمنشو اكل کردن. خب شحوم رفقا منفعت غالبش چیه؟ منفعت مقصودش چیه؟ اكله. خب بر یهود که حرام شده بوده، اكلش حرام شده بوده. خب البته حالا خودشون میگن دیگه، چون قبلا هم گفتن الان هم میگن، امکان داره بگیم که علی یهود همه جمیع المنافعش حرام شده بوده، امکان داره بگیم منافع مقصودش حرام شده بوده. در چه صورتی به درد استدلال ما میخوره این روایت؟ در صورتی که فقط منافع مقصودش برای یهود حرام شده باشه. اگر کسی بگه اون چیزی که برای یهود حرام شده جمیع منافعش هست، دیگه به درد استدلال ما نمیخوره. جمیع منافع یعنی چه نادره چه مقصوده. خب میفرمان که بناهن علا انل شهومه منفعتن نادرتن محللتن علی یهود، بنابراین نه بنابراین که بگیم جمعی منافعش. چرا همچه استفاده از این روایت میکنید؟ لأن ظاهر تحریم ها علیهم تحریم و اکل ها اوسا، ببخشید این وجه بناهنه. چرا میگید بناهن علا انل شهوم منفعتن نادرتن محللتن علی یهود؟ در حقیقت تحلیل برای محللتنشه که منافع نادره شحوم، منافع نادره شحوم بر یهود حلال بوده. چرا حلال بوده؟ لأن ظاهر تحریمها علیهم تحریم و اکلها او سائر و منافع اهل متعارفه. خب ظاهر تحریمش بر یهود اینه که اکلش یا بقیه منافع متعارفش حرامه. خب این لعنش و تعلیل برای محلل بودن منافع نادرش. خب حالا نتیجه گیری، چرا به این روایت دارید استدلال میکنید که شارع منافع نادره رو کلمه معدومه میدونه؟ میگن آقا با توجه به این توضیحی که ما دادیم، با توجه به بناهنی که گفتیم، شحوم منافع مقصودش حرامه لکن منافع نادرش حلاله. ولی در این حال، در این حال حضرت فرمودن چی؟ لعن الله اليهود، خدا لعنتشون کنه که چیکار کردن؟ چیزی رو فروختن که منفعت نادرش فقط حلال بود. یعنی بیعشون رو داره حضرت مذمت میکنه که این بیع رو انجام دادن. بنابراین بیع به خاطر منفعت نادره، بیع چیزی که منفعت نادرش منفعت محلل است، یا به تعبیری منفعت محللش نادر است، نادر بودن رو برای صحت بیع کافی ندونستن، والا لعن نمی‌کردن. بعدم لعن هم دقت بفرمایید مشخصه که حرمت وضعی رو میرسونه. از کجاش معلوم میشه؟ چون و اکلوا ثمنها، حضرت ما خدا لعنت شون کنه، بیع کردن ثمنش هم اکل کردن، داره مذمتشون میکنه که ثمنش رو اکل کردن. یعنی چی؟ یعنی بیعشون باطل بود، ثمنو گرفتن خوردن، ثمن حرومو، ثمنی که مالک نشده بودن گرفتن خرج کردن خوردن. خب میفرمان که فلولا ان نادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجه للمنع عن البیع کما لم یمنع الشارع عن بیع ماله منفعت محللت مساویت للمحرمت فتارق و الاعتداد. چون عرض کنم خدمتون، ببینید ما قبلا بارها گفتیم خدمتون، اگه کالایی دو تا منفعت داشته باشه، منفعت حلال و منفعت حرام، خب به اعتبار منفعت کسی اگه قصد منفعت حرام رو نکنه، به اعتبار منفعت حلالش به صحیحه. خب به صحیحه. اینجا کالا هم منفعت حلال دارن منفعت حرام، منفعت حرامش مقصود است، منفعت حلالش نادر است. اگر نبود که نادر بودن مانع هست، خب اینجا وجهی نداشت که بگیم بیع باطله. باز میگفتیم بیع صحیح است به اعتبار منفعت محللش، پس معلوم شد نادر بودن مانع حساب شده. کما لم یمنع الشارع عن بیع ماله و منفعت و محللت و مساویت للمحرمه فی التعارف و الاعتداد الا ان یقال. دیگه بریم بچه ها، بریم حال بر میگردیم انشالله اینا رو میخونیم تمام میکنیم، بعد اون مباحثه با علامه رو براتون میکنیم شنبه. الحمدلله. بناعن و از همون نکته که بعدش میگه گفتم وجه استزاش رو آدم میگه بناهن. الان این نکته، این نکته از کجا آوردی؟ از این لعن ظاهر تحریم، استظهار از ادله تحریم، استظهار از ادله تحریم. چون قبلا هم گفته بودیم اگه جای تحریم مطلق اتفاق بیفته دو تا احتمال داره. یه احتمال داره که بگیم جمعی منافعش با چه نکته‌ای، با اون نکته‌ای که بلاغت به شما یاد دادن که یکی از اغراض هست تعمیمه. امکان هم داره بگیم منظور چی است، منافع مقصودش با چه نکته‌ای، با نکته مناسبات حکم موضوع. که عرف موقعی که از کنم حکم موضوع رو ببینه گاهی اوقات تضییق میکنه، گاهی اوقات توسعه میده. در همچین مواردی توسعه نمیده، بگه جمعی منافع، میگه فی کل شیء منفعت تعصبش. اغلب نگم اغلب نه. چی؟ جمعی
منافعت
چرا به کارمون نمیاد؟ ما به کارمون میاد. باید منافعت حکم موضوع بگیریم. اون نکته که بلاغت میگفتن کار خراب میکنه، یا به تعبیر اغلب المجازات کار خراب میکنه.
و الان فقط اینجا عکسش خراب میشه.